شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که شما و خانواده محترمم خوب و سلامت.
شکر خداوند را. امیدوارم که در این وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و جهان رو در بر گرفته، هموطنان ما روحیه شاد و قوی داشته باشند برای رویارویی با بحران و پیروزی برام.
انشاءالله. اول از همه می‌خواستم خواهش کنم که به دنباله اون گفتگو در رابطه با همین بحران اقتصادی داره بود بپردازیم و بعدم به اقتصاد ایران و تأثیرات این بحران بر اقتصاد ایران.
بله، داره بود که چون اون گروه اقتصاددانان که بحران رو پیش بینی کرده بودن، اونها میگویند در تابستان 2009 دولت امریکا برمیشکنه، شکسته میشه. حالا بود ما اون دلایل اونا رو ببینیم و ببینیم که این دلایل و بر شکست اقتصاد امریکا، در صورت که این دلایل واقعیت پیدا بکنند، بر اقتصادهای دیگر به خصوص بر اقتصادهای کشورهای نظیر ایران چه خواهد بود. اون هیئت به ترتیبی که عرض شد در 15 اکتبر یک هشدارنامه انتشار دادن و در اون اعلان خطر کردن که در تابستان 2009 دولت امریکا از عهده پرداختهای خود بر نخواهد آمد و توانایی پرداخت مطالبات رو که بر عهده اون دولت است نخواهد داشت و این ورشکستگی طبیعتاً امریکا رو که مرکز اقتصاد دنیا بود و ده‌ها سال مسلط بود بر اقتصاد دنیا، از اون موقعیت محروم میکنه و در این حال ضربه ایش که به تمام اقتصاد دنیا وارد میشود.
بله.
حالا دلایلی که اونا میآورند برای اینکه این همچه وضعی پیش میاد، 5 تاست. یکی اینکه میگویم این بالا رفتن اخیر ارزش دلار، میدونید که ارزش دلار نسبت به یورو بالا رفته، روز به روزم این یورو قیمتش نسبت به دلار کاهش پیدا کرده، غیر از ظاهرا ین ژاپن، این ها جو سیاست هایی که دولت ژاپن اتخاذ کرد، حکومت ژاپن اتخاذ کرد. خب این میگه دلیلش سقوط ارزش سهام و اوراق بهادار در بورس های جهان است، که هر کس سعی میکنه به اصطلاح این اون چه بورس و اوراق مراق داره بفروشه در بورس، و خب طبیعتا نیاز به دلار است و قیمت دلار میره بالا. این موقتیش. دلیل دوم این است که میگوید این یورو، این پول اتحادیه اروپا، در شروع کرده به ایفای نقش آلترناتیو یا جانشین دلار در اقتصاد جهانی. دلیل سومش این است که ارزش بخش دولتی در امریکا با توجه به این 700 میلیارد دلاری که ترش کرده قرار امریکا تزریق کنه به بانک ها و مؤسسات مالی و هزینه های نظامی این بخش دولتی و به طور خاص بخش دولت به طور عام بخش عمومی اقتصاد امریکا یعنی ایالات امریکا شهرداری ها و خلاص مؤسسات عمومی
بله
اینها غذا هاشون باد میکنه و به ترتیبی که دیگه مثل ورنی که حتی رو میشه کنترلش کرد و ممکنه تا ترکیدن و انفجار پیش بره. پس کنم به شما دلیل چهارمش سقوط اقتصاد و اقتصاد واقعی امریکاست، یعنی بخش صنعت و کشاورزی اینها. در اینجا نسبت دلیل چهارم اقتصاددانهای امریکایی از اونهایی که اصطلاح به کلی مخالفن با اینکه دولت در اقتصاد دخالت کنه میگن اصلا دخالتش کار خراب کرده، باید میگذاشت بازار کار خودش میکرد. درست کنم با اونایی که نه میگوین که این سبب وضعیت موجود علتش این است که مقررات اینها از بین رفته و نرخ بهره خیلی پایین آمده و اعتبارات مالی که دادن بانک ها ایجاد سرمایه متناسب با نیاز واقعی اقتصاد نبوده، بیشتر بوده، نتیجه این پول رفته به بورسبازی ها جمله بورس مسکن و این فاجعه رو به بار آورده.
بله.
از جمله اونها که این سخن رو میگویند استیک لیتس است.
بله.
مشاور اقتصادی آقای کلینتون بوده، از قرار برنده جایزه نوبل اقتصاد بوده، اکنون هم از مشاوران اقتصادی آقای اوباماست.
بله. آقای جوزف استیک لیتس. بله.
بله. ایشون اینطور میگوید که در واقع معناش چیه؟ سخنیشون معناش اینه که یعنی بخوام این نگفته ها من دارم میگویم به اینکه وقتی اقتصادی مصرف محور شد میشه بخش بزرگ این اقتصاد میشه خدمات. حالا شما سرمایه به این وقتی بریزی توی همچه اقتصادی این در قلم روی تولید خیلی نقش پیدا نمیکنه، میره به جاهایی که سود فوری و زیاد حاصل میکنه و این بورسبازی که به قول خود این آقای همین اقتصادداد میگه که بانکهای امریکایی نقش بای بانک رو انجام نمیدادن، نقش یک قمارباز انجام میدادن و در قمار با پول مردم قمار کردن و برباد دادن پولای مردم رو. حالا هم این حکومت که میگوید من از 700 میلیارد اقتصاد میدم به بانک ها، در واقع این پررویی با سیستم بانکی امریکاست، میگه که من با قمار کردم باختم، چشم مالیات دهنده امریکایی کور، باید بیاد که پول جدیدی در اختیار من بگذاره چون من حاضر نیستم میزه قمار رو ترک بکنم، پول جدیدی بیاره در اختیار من بگذاره تا من باید این قمار ادامه بدم بلکه بردم. پس در واقع در این چیزی مربوط می شود به اقتصاد واقعی دلیل چهارم این گروه اقتصاددانان، دیگرانی هم نظیر همین آقای استیگلیتس شریک هم.
بله.
خب دلیل پنجمش هم این است که تورم شدید در امریکا در سال 2009 منطقه ایشون میگه که باید، یعنی این گروه میگویند به این که باید شدتشو الان نجات برآورد کرد که به چه اندازه شدید خواهد شد این تورم. چرا این تورم؟ به لحاظ همین که اون فعالیت های تولیدی کاهش پیدا میکنه و این قدرت خریدی که ایجاد می شود از طریق همین دلایل دیگه که عرض کرده سبب می شود که نرخ به ترتیبی که در دفعه پیش هم توضیح دادید تورم بالا برود و اینها مجموعاً وضعیتی درست میکنه. خب تورم به نوبه خود به ارزش پول سد نمیزنه، نتیجه مراجعه رجوع سرمایه ها به امریکا کاسته میشود و نتیجه همین ها این است که حکومت امریکا برمیشکند. این دلائل این گروه هست. این ها میگویند که ما در حال حاضر با دو واقعیت رو برو هستیم. یکی این که مردم جهان الان میدونن که دنیا با یک بحران همه جانبی که سیستم اقتصادی یا سامانی اقتصادی امریکا و بقیه کشورهای دنیا رو در بر گرفته. امروز گفتن انگلیس ها گفتن که میزان زیان حاصل از این بحران خواهد بود 2,800 میلیارد دلار. چیزی رحم وحشتناکیه. خب پس یه واقعیت این است که جهان میدونه که در بحرانه و این بحران یه بحران عارضی نیست، برای اینکه در خود سیستمه و نیاز رفعش نیاز به این دارد که خود سیستم تغییر بکنه، تغییرات اساسی ببینه. دوم اینکه تدابیری که دولت امریکا به کار برده، با وجودی که اروپایی ها هم در جا و مستقل از امریکا نشستن و 1700 میلیارد یورو اختصاص دادن به نجات وضعیت، و این حال میبینیم که این بورس ها همچنان تقلقن و تا امروز هم منفی بر مثبت میچرخه. پس این که این تدابیر مؤثر نمیشوند هم دلیل بر این که مثلا بیماری در خود سامانه و نظام اقتصادی و از راه در حالی که این دولت ها درمان موقت میخوان مثلا در واقع مسکن میدن، چنان که پنداری مثلا یه عارضه ایش بزرا. خب بنابراین این گروه عرض کنم این بحران مالی مثل یک چاشنی که سبب میشه فرض کنید یک بمبی منفجر بشود، این عمل کرده و این سامانه اقتصادی رو منفجر کرده. در واقع به لحاظ اینکه اون سامانه اصلا آماده این انفجار بوده، یا به نظر این گروه شش ماهه دوم سال 2008 که در واقع ما الان در چیزی از این 2008 نمونده الا دو ماه و چند روز.
بله.
و این دوره دوران بحران همه جانبی اقتصادی که دنیا درش غرق میشه. خب این بحران از دید اونها مهمتر از بحران 1929 است، برای اینکه اون وقت اقتصاد جهانی اولا تا این اندازه جهان اقتصاد کشورها اینقدر جهانی نبود که الان هست، به ترتیبی که الان اون چه در امریکا به اصطلاح بحران ایجاد میکنه، بحران که در اقتصاد امریکا ایجاد میشود، یه مثل یه موجی فورا بقیه اقتصادها را هم فرا میگیره، ولی که اون زمان اینطور نبود. حالا برای این که اون زمان، این را هم من اضافه میکنم که اون زمان اقتصاد امریکا و اقتصادهای دیگر دنیا تولید محور بودن و حالا اقتصادهای مسلط تمایل پیدا کردن به مصرف محوری، به لحاظی که تکیهشون بر این رسوندن سود به حد اکثر از طریق تصدی نیروهای محرکه در جهان. حالا در این وضعیت چه باید کرد؟ در این باب که چه باید کرد؟ این گروه میگویند به این که یه وقت خود امریکا یک گلباچری پیدا میکنه و این ضربه رو میگیره از طریق تدارک تحول آرام از یک اقتصادی که مسلط بوده بر جهان، بر اقتصاد جهان، به یک اقتصادی که حدود خودش حالا میشناسه و یکی از اقتصادهای دنیاست. یه وقت اصلا لج میکنه با واقعیت مثل آقای بوش. اون وقت به نظر این گروه اروپا، روسیه، چین، ژاپن و احتمالاً کشورهای نفخیز اینها باید دست به دست هم بدهند و نگذارن این ضربه فروپاشی اقتصاد امریکا اقتصادهای دنیا رو چنان آسیبی برساند که به این زودی قابل تدارک نباشه. خب این در مجموع عرض کنم به شما نظر این گروه نسبت به اقتصاد امریکا، یعنی از دید این گروه اقتصاد امریکا در حال از این دید نگاه کنیم میشه و یک اقتصادی که مسلط بوده بر اقتصاد جهانی و حالا اسباب ادامه اون سلطه رو نداره، حاضر هم نشده خود که با واقعیت جدید تطبیق بده، در یه واقعیتی قرار گرفته که به صورت یک انفجار بزرگ گرفتار بحران سخت شده و در این بحران اقتصادهای دنیا رو هم گرفتار کرد. عرض کنم که خب حالا این همچه بحرانی در کشور ما چه اثر داره و آیا اول ببینیم به این که آیا راه علاجی این اقتصاد امریکا داره که بر وضعیت ترمیم بشود، یعنی همون برگرده به وضعیت پیش از بحران. از دید اون گروه که الان دانستید که نه، اون همین مقدار که عاقل باشد و حد خودشو بشناسد و برگرده به یک اقتصاد ملی که مبادله دارد با اقتصادهای ملی دیگر، این راه حله. دیگرانی در امریکا راه حل‌های گوناگونی دارند که به نظر نمی رسد به توجه کرده باشند به این رابطه اقتصاد امریکا به عنوان مسلط با اقتصاد بقیه دنیا. بیشتر پرداختن به داخل امریکا و اینکه خود این اقتصاد مثلا چگونه باید بازسازی بشود. چنان یکی از اونها همین آقای عرض کنم به شما استیفلیپسی است که ایشون 5 راهکار پیشنهاد میکنه برای اقتصاد امریکا که عبارت باشن از تجدید سرمایه بانک ها، توقف موج سلب مالکیت، ایجاد انگیزه برای عمل در اقتصاد امریکا، بازگشت اعتماد از طریق استاد از کار نظارتی، یعنی اصل نظارت بر اقتصاد و بازار، و خلق یک سازمان کارآمد همه جانبه. این راهکارهایش که او پیشنهاد میکنه. اما اینکه این اقتصاد که بسیار بیشتر از اون چی که تولید میکنه در یک نسل امریکایی مصرف میکنه و این مصرف رو وارد میکنه از بقیه دنیا، نه، در واقع این الان بقیه دنیاست که وقتی تو امریکا میگوید که چین باید به وظیفه جهانی خود عمل بکند، معناش این است که یعنی به اصطلاح حمایت بکنه از اقتصاد امریکا مثل شمعک مانع بشه از این که اون فرو بریزه، برای اینکه اگر این فرو بریزه بازار مهمش از دست میده، معنیش این است که این اقتصاد وابسته است اقتصادهای بیرون امریکا.
بله.
اون دیگه اون اقتصاد مسلط نیست. حالا یه اقتصادی است که اگر مثلا چین نخواد به وظیفه جهانیش عمل بکند و اروپایی ها تشخیص بدن که بهتر از این است که به اصطلاح امریکا و اقتصاد چه به سرنوشت خودش بگذارن و چون کار دیگر بکنند و مثلا کشورهای نفخیز حاضر نشوند نفتشون رو به دلار بفروشن و یا درآمدهای نفتیشون رو به اقتصاد امریکا تحویل بدن که آیان بانک دارای امریکایی قمار کنن و این دیگه اقتصاد حتی یه اقتصاد ملی هم باقی نمیمونه و وضعیت بسیار فلاکه جامعه میکنه. این وضعیت در واقع امریکای امروز، یک اقتصادی که در پایان جنگ دوم جهانی خودکفا بوده، تولید محور بوده، امروز یک اقتصاد شده مصرف محور که متکی است به بقیه دنیا. بقیه دنیا هم دیگه این مسئله تفاوت بسیار مهم با توجه به اون بحثایی که کردیم راجع به اون چهارپایه قدرت امریکا، الان به این امر مهم توجه بکنیم که این اقتصاد دیگه اون موقعیت مسلط رو نداره و کشورهای دنیا در اون موقعیت زیر سلطه که در نیم قرن پیش بودن نیستن. وقت اصلا چین و اقتصادی وجود نداشت، جنگ داخلی اونجا بود و دو کشور ما، من یادم میاد اون وقت صحبت این بود که میگفتن چین 400 میلیون جمعیت داره، 350 میلیونش تریاکی هست. حالا چین شده با 1 میلیارد و چقدر جمعیت نیم؟
بله 1.6 میلیارد.
یعنی در واقع 4 برابر جمعیت اون روز تریاکی هم نیست عالم هست. و یه هندی که اون هم داره یک اقتصاد جهانی می شود با ابعاد بزرگ، و اروپایی که اتحادیه شده که اروپای در بداغون بعد از جنگ دوم جهانی نیست، و حتی کشورهای نفخیزی که فضاهای جدید پیدا کردن اونجور نیست که دیگه حالا مجبور باشن الا پولاشون رو به بانکای امریکایی بسپارن.